بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. روز گذشته بحثمون رو درباره اطلاقی که در کلمات مرحوم آقای آخوند مطرح شده بود شروع کردیم و عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند می فرمودند اقتضای اطلاق اینه که در دوران بین نفسیت و غیریت به سراغ حکش میبریم که به سراغ نفسی بودن بریم، بگیم که نفسیست. گفتم این اطلاق چه اطلاقیست؟ حضرت آقای آخوند که شما بهش اشاره میفرمایید، دو تقریر رو از اطلاق ارائه کردیم، بعد هم هر دو تقریر رو رد کردیم. گفتیم اینها اطلاق نیست. اولی که همون اطلاق معروف بود در ما نحنفی جاری نمیشه، به خاطر اینکه اطلاق نمیتونه یک فرد از اقسام رو ثابت کنه، به بیانی که دیروز گفتیم. تقریر دوم اساسا تمسک به اطلاق نیست، استفاده از یک قرینه عرفیه است. اون جمله‌ای که در تقریر این اطلاق گفتیم که عبارت‌ها چون دست دوستان نبود اینه، پس به عنوان قاعده صفحه 21 وسط صفحه میتوان گفت مطلقها اگر باید به معنی فردی از افراد باشن، چون خاطرتون باشه دیروز گفتیم که جمله ما میتونه دو معنا داشته باشه، یکی معنای کلی، یکی هم نه الزاماً باید فرد باشه. حالا اگر باید فردی از افراد باشه، دیگه بحثا تکرار نمی کنم، دیروز گفتم، بر فردی حمل می شوند که خصوصیت فردی آنها با اطلاق سازگار است و متکلم می تواند، این نکته مهمیه، به این ملازمه اتکا کرده آن را ذکر نکند. پس در این صورت مطلق را بر فردی حمل می کنیم که دارای خصوصیتی است که عرفاً آن خصوصیت با اطلاق سازگار و ملازم است و ملائم است و متکلم می تواند برای بیان مراد خود به این ملائمت اتکا کند. خب این اون نکته بود که بهش اشاره کردیم و دیروز تقریرش رو مطرح کرد. شاید همین نکته هم در نظر امام بزرگوار بوده که حضرت امام وقتی رسیدن به آقای آخوند گفتن اون که شما میگید اطلاق نیست، نتیجت الاطلاقه. یعنی شما اطلاق رو نمیتونید بگید، از اطلاق میخواستید فرد در بیارید، حالا نتیجه اون مسئله هست. از تعبیر امام ببینید، و یحتمل بعیدن ان یکون مراد محقق خراسانی به اطلاق غیر اطلاقی باشه که المصطلح علیهه. اون اطلاقی که ما اصطلاح روش داریم نیست، که اطلاق معروفمون چیه؟ المبنی علی المقدمات المعروفه، معلومه، اما اطلاق مقدمات حکمه، بل مراد نتیجه است. یعنی از اطلاق چی میخواستید به دست بیارید؟ از اطلاق میخواستید در بیارید که اون فرد خاص نفسیت مورد نظره. خب همین هم در آوردید دیگه، استفاده کرد. تحصیلا اگر گفتی فرمایش آقای آخوند رو باید بپذیریم، چاره ای نداریم غیر از این که معنای دوم رو اراده کنیم، و معنای دوم از اطلاق هم اطلاق نیست، تمسک به قرینه عرفی است. این بحث تمام. این تتمه بحث دیروزمون بود که عبارت چون نبودیم. مرحوم شیخ یه اشکالی بر آقای آخوند گرفته این اشکال برمیگرده به مبنای مرحوم شیخ در بحث وضع حیات. یه بحثی هست که آیا وضع هیئت عام، موضوع لهش عامه، یا وضع هیئت عامه ولی موضوع لهش خاصه. دو سه سال پیش که بحثمون در این بود به طور مفصل این بحث رو کردیم، هم گفتیم اصلا وضع عام موضوع له خاص رو قبول نداریم، همه اینا وضع عام موضوع له عامه. البته حیات اساسا وضع ایجادی دارن، بحثای خاص خودش معنا ندارن. اون بحثی که داشتیم که بخواد این معنا باشه، مبنای ما فعلا به کنار تا بعدا بهش برسیم. آقای شیخ می فرمود که وضع در حیات عام، موضوع له عام، موضوع له خاصه. نتیجهش اینه که شما وقتی میگید افعل، یک فرد از طلب رو موجود میکنید، نه مفهوم طلب رو موجود بکنید. مرحوم آقای آخوند میفهمود نه، وضع در حیات هم مثل بقیه اوضاع وضع عام، موضوع له عام. شما وقتی میگید افعل چند نمیگید طلب تو منکه فلان، یه مفهوم طلب رو ایجاد میکنه. این نقطه اول. اینجا واقعیت اینه که به این بحث پرداختن ربطی به الان بحث ما نداره، جای خودش اونجا بوده. منتها چون آقای آخوند وارد شده یه استدلالی از شیخ مطرح کرده، این استدلال رو رد کرده، این استدلال و رد استدلال رو اینجا بهش اشاره میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که حالا فرضاً اگر مراد یک فرد از طلب باشه چه اتفاقی میفته؟ آقای آخوند میگن که آقای شیخ انصاری میفرماید که ما میگیم اگر مراد یک فرد از طلب باشه، اگر موضوع له افعل یک فرد از طلب باشه، اطلاق معنا نداره. پس ببینید یه مبناییست در جای خودش. آیا وضع در حیات و موضوع له عامند، یا موضوع له در حیات خاص؟ این یه بحث. حالا سلمنا که بگیم موضوع له در حیات خاص، این سواله که آیا بازم میتونیم اطلاق گیری کنیم یا نه؟ حضرت آقای شیخ میگه نمیتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق برمیگرده به یه مفهوم. مثلا ما میگیم جلوس، خب دو فرض داره، جلوس رو صندلی، جلوس رو زمین. یعنی ممکن ان یقع به این نحو، ممکن ان یقع به اون. میگیم فرش دو فرض داره، 10 فرض داره، 100 فرض داره، فرش 3 در 4، فرش 6 در 4، فرش 2 در 3، سرخ، آبی، کاشون، ناین، همه. شما کلی رو میتونید اطلاق گیری کنید، بگید چه این چه اون، اما فرد اطلاق گیری نداره که. الان زید یه نمیتونید بگید یا بلند یا کوتاه، دیگه زید همینه که هست. این فرش دیگه اطلاق گیری نداره، این فرش دیگه یا 3 در 4 یا 6 در 4 یا کاشونه یا ماشینیه یا قرمزه، یه جونه بیشتر از این نیست، فروز متعدد درش راه نداره. ما در فرد اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم، چون فرد محقق شده. اونی که میشه ازش اطلاق گیری کرد مفهومه که اما هازا و اما هازا، ممکن که اینجوری موجود شه، ممکنه اونجوری موجود شه، ولی وقتی موجود شد دیگه راه اطلاق گیری درش نیست. لذا حالا که اینجوری شد، مرحوم آقای شیخ میفرماید که آقا وضع موضوع له خاصه، هیئت یه فرد موجود میکنه، فرد اطلاق درش راه نداره. آقای شیخ آخوند میگه نه، هیئت فرد موجود نمیکنه، مفهوم موجود میکنه، کلی موجود میکنه، چون کلی اطلاق درش راه داره. موضوع له عام، بله یا آخوند میگه عام. این بحث جای خودش. نکته اساسی اینه که خیلی خوب، حالا آیا وضع عامه یا موضوع له، وضع عام موضوع له خاصه یا وضع عام موضوع له عامه؟ اینجا دوباره اون بحث زنده میشه. مرحوم آقای شیخ یه استدلالی داره، استدلالش رو توجه کنید. شما هزار بار بگو آب، تشنگی رفع میشه. اونی که تشنگی رو رفع میکنه چیه؟ فرد مصداق از آبه، ولی مفهوم آب رافع تشنگی نیست. حالا شما الان میگی که اجلس، من میتونم بگم جلوس مطلوب شماست؟ بله. پس معلوم میشه اجلس یک فرد از جلوس رو موجود کرد، مصداق رو موجود کرد. و الا اگه مفهوم رو موجود کرده بود که مفهوم مطلوب شما نیست، شما دنبال مصداق جلوسی، نه دنبال مفهوم جلوس. اونی که واقعا مطلوب ماست، مشکل گشای ماست، آتش رو رفع میکنه، چیه؟ مصداق، نه مفهوم. پس وقتی من میگم جلوس مطلوب شماست، کدوم جلوس؟ مصداق مفهوم؟ مصداق. این اوله. حالا آقا میگه اجلس، ما میتونیم بگیم جلوس مطلوب اوست؟ بله میتونیم بگیم. پس نتیجه میگیریم اونی که موجود شد مصداق جلوس بود، نه مفهوم جلوس. این پس استدلال سرفته شیخ انصاری. سه تیکه داره. یک، چی مطلوب شماست؟ مصداق جلوس. دو، اگه گفتی اجلس، میتونم بگم جلوس مطلوب شماست؟ بله. نتیجه پس معلوم میشه اونی که موجود شد مصداق جلوس بود، نه مفهوم جلوس. چون مفهوم جلوس که مطلوب شما نیست، مصداق جلوس مطلوب شماست. عبارت آقای شیخ رو ببینیم، این عبارت کفایه آورده، این عبارت مطار الانظاره، عبارت خود تقریرات شیخه. و اما ما قیل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئه لدفع الشکل مذکور، نمیتونه کسی استناد بکنه به اطلاق هیئت. ما قیل یعنی شیخ انصاری فرموده برای شک مذکور. شک مذکور چیه؟ شک بین نفسیت و غیریت. برای رفع شک نمیشه به هیئت به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ بعد کون مفادها الافراد، ما مفاد هیئت فرده و از آن موضوع خاصه. التی لا یعقل فیها تقیید، تقیید در اطلاق راه نداره، در فرد راه نداره، اطلاق راه نداره. چرا تقیید راه نداره؟ به خاطر اینکه این شی موجوده، وقتی موجوده دیگه یا اینجوری هست یا نیست، نمیتونی بعد الوجود مقیدش کنی دیگه. این آقا یا بلنده یا کوتاهه، نمیتونی بعد از اینکه محقق شد کوتاش کنی، سرخش کنی، زردپوستش کنی. نه، لوکان مفاد امر مفهوم طلب بود سهل قول به اطلاق، لیکن نهو به مراحل من الواقع، به مراحل یعنی از واقعی، از آبادی دوره، از واقعیت دوره، نه یه مرحله، چندین مرحله. از لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیه به طلب المستفاد من الامر. پس یک، وقتی شما میگی اجلس، من میتونم بگم جلوس مطلوب شماست، شکی وجود نداره که میتونیم به فعل یعنی جلوس بگیم متصف شد به مطلوبیت. کی؟ بعد از این که شما طلب رو استفاده از امر کردی، گفته اجلس. بعد از این که من فهمیدم این اجله، این جلوس مطلوب شماست. ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیه به واسطه مفهوم. از اون طرف جلوس مطلوب شماست یا نه؟ بله. آیا مفهوم جلوس مطلوب شماست؟ نه، خیر، مستاقش مطلوب شماست. فإن الفعل یسیر مرادا، یسیر مطلوبا به واسطه تعلق واقع الاراده. چیزی که مطلوب میشه اونیست که اراده واقعی بهش تعلق میگیره. اراده واقعی به مفهوم که تعلق نمیگیره، به مصداق تعلق میگیره، به تعلق میگیره واقع اراده، حقیقت اراده، نه به واسطه مفهوم اراده. چرا مفهوم اراده و حقیقت اراده رو آورد؟ چون فرض بر اینه که هیئت وضع علی طلب، وضع علی الاراده. پس جلوس مقیدن به اراده خارجیه مصداقیه میشه مطلوب، نه جلوس مقیدن به مفهوم اراده بشه مطلوب. و ذالک واضحون لا یعتریه ری. پس اگر شما گفتید جلوس مطلوب منه، مفهوم جلوس مطلوب شما نیست، مصداقش مطلوبه. یک. دو، کدوم مصداق جلوس مطلوب شماست؟ اون جلوسی که مصداق طلبه، نه اون جلوسی که به همراه مفهوم طلبه. از بیرون یه بار دیگه بگیم مطلب حل شه، یه تغییری مهم تو عبارتمون بدیم، تو بیانمون. پس مرحوم آقای شیخ میفرمود آقا ما وقتی میگیم اجلس میفهمیم جلوس مطلوبه. حالا آیا جلوس مصداق مطلوبه یا به علاوه مفهوم مطلوبه؟ کدوم جلوس مطلوبه؟ جلوسی که مراد مصداقی منه یا جلوسی که مراد مفهومی منه؟ مصداقیه. پس معلوم میشه اجلس فردی از طلب رو، فردی از اراده رو متعلق میکنه به جلوس. ما در بیان قبلمون میگفتیم مصداق جلوس، مفهوم جلوس برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، اما واقعیت اینه جلوسش مفهومیه، اون فرق نمیکنه. جلوس مفهومی آیا اگر مصداق اراده بهش تعلق گرفت میشه مطلوب، یا مفهوم اراده بهش تعلق گرفت میشه مطلوب؟ مصداق تعلق. نه. خب مرحوم آقای آخوند میاد این مبنا رو رد میکنه، میگه آقا حرفتون بی ربط. استدلال مرحوم آقای شیخ رو مرد میکنه، برای اینکه حرف آقای آخوند بهتر معلوم بشه. ببینیم کجای فرمایش آقای شیخ مغالطه است. واقعیتش اینه که اینجا تو این چیز که از شیخ گفتیم یه پیچ و خمی پیدا کرد، یه جاش کلا سر میبره. شما جلوس مطلوبته؟ بله. یعنی چی؟ یعنی نسبت بهش اراده داری؟ بله. چه اراده ای؟ اراده واقعی داری؟ بله. یعنی من دلم میخواد شما جلوس کنی، اصلا ربطی به هیئت امر و امر کردن اینا نداره. من دلم میخواد شما جلوس کنی، اینجا اونی که مطلوب منه وقوع خارجی جلوسه، یک. اونی هم که مطلوب منه یه اراده نفسانی در من، یک فرد از اراده تعلق گرفته به جلوس. اینم درست. پس من دنبال چیم؟ دنبال اینم که شما جلوس کنی. یعنی چی؟ یعنی اراده من در افق نفسم، هنوز اصلا لفظی در کار نیست، امری در کار نیست، هیچی. در افق نفس من، من یک فرد از اراده در وجود من آمد، مصداق اراده تعلق گرفت به جلوس شما. خب حالا برای اینکه این واقعیت اتفاق بیفته چیکار میکنم؟ یه وقت باید بیام دست بزنم رو کولت، فشار بدم بشونمه، خودم تکمیلا این کار بکنم. گاهی اوقات این مراد خودم رو به جای اینکه با دست شما رو بشونم، با جمله امر شما رو میشونم، میگم اجلس. خب این جمله من چون معلول اون اراده نفسانی واقعی منه، کاشف انیه، کاشف معلول از علت از وجود اراده. لذا شخص سالس که اینو میشنوه، جمله منو میشنوه، از معلول پی به علت میبره، میفهمه ای درسته این مطلوب واقعیش جلوس. پس ببینید علت این که با شنیدن جمله امر ما میگیم او و مطلوبان، خود جمله امر نیست، خود هیئت افعال نیست. هیئت افعال کاشف از اراده تکوینیه موجود در نفس آمره، چون او رو پی میبریم میگیم. لذا اگر فهمیدیم که این جمله رو در مقام شوخی میگه، فهمیدیم جمله رو در مقام جعلی، هم جالکی دقیق میزنیم، نمیگیم، نمیگیم مطلوب بشه. الان یکی یاد شما بگه آقای نفری آمد رو بیشیم، ولی میدونیم شوخی میکنه، میگیم نه آقا نشستن مطلوب بشیم، میخواد دستت بندازه. پس خود جمله مطلوب ساز نیست که شما بگید فردون من المطلوب. این جمله کاشف از یک اراده است، اون اراده مطلوبه. عبارت آخونده ببینیم پرپیچ و خمه، بعد دوباره توضیح بدیم. میفرماید وفی ان مفاده ای اکما مرت الاشاره الی لیس الافراد بل مفهوم تلف کما عرفت تحقیق این مطلب رو در وجه حروف ولا یکون فرد طلب حقیقی. ما اونجا گفتیم مفهوم فردم نیست. فرد طلب حقیقی یعنی چی؟ یعنی اونی که به حمل شایع طلبه نیست. و الا اینو خاطرتون باشه تو پرانتز، اونجا اشکالی بود که حمل شایع چرا گفته هم به حمل شایع طلب حقیقی نیست، اما حالا اصلا بگیم طلب نیست، بحثی بود ملا صدرا گفته بود، صدر المتعلهین، که اساسا در اعتباریات حمل شایع نمیاد، اون بحث نبود، اون بحثه، اونجا رجوع کنیم. و الا لما صح انشائش. اگر شما میگید این فرد طلب حقیقی است، طلب حقیقی قابل انشا کردن نیست. اون که در افق نفس شما، شما دوست داری، که من نمیتونم انشا کنم. چیزی که تو دل منه که قابل انشا کردن نیست. انشای موجود اعتباری پدید میاره. چیزی که در افق نفس منه یه موجود اعتباری نیست، موجود حقیقیه. آنچه در افق نفس ماست یک موجود حقیقی است، علل خاص خودش هم داره. عللش چیه؟ مثلا گرسنته، میگی نون بیار، نون بیار، میگی نون، واقعا نون میخوای. گرسنته، طلب نان میکنی، نمیبینی اون پشتو، به تو میگه بیشی. پس شما رو اگه مطلوب جلوسه، به خاطر اینکه باید پشت سر رو ببینه. اگه مطلوب غذاست، به خاطر اینکه گرسنه است. پس اراده واقعی علل خاص خودش رو داره. و الا لما صح انشاء طلب حقیقی بها، یعنی بالهیئه ضرورت انهو، یعنی طلب حقیقی از صفات خارجیه است، ناشی از اسباب خاص خودشه. بله، گاهی اوقات اراده حقیقی سبب میشه، یکون هوه، یعنی طلب حقیقی سبب میشه برای این که آدمی انشاء بکنه طلب انشائی رو. چون که گاهی اوقات هم این اراده طلب نمیشه. بگم مثلا میخواستیم مسخره کنیم، عوامر امتحانی است، میخواییم دست بندازیم، میخواییم شوخی کنیم. خب این نقطه. حالا جواب شیخ خدا را از اینجا آخون میده. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و ارادت الحقیقیه. ما هم ساده از بیرون بگیم، عبارت رو تطبیق کنیم. ببینیم، شما جلوس رها کن، میخوام مثال دوم بزنم. گرسنته؟ بله. گرسنگی علت میشه بر چی؟ بر این که نون مطلوب شما بشه. نان که مطلوب شما شد، علت میشه بر این که امر کنی. و اتصاف الفعل به مطلوبیت الواقعی، نان مطلوب واقعی شما میشه، مراد حقیقی شما میشه. این که نان میشه مطلوب واقعی، این دائی میشه به این که امر کنی، ایقاع طلبه، انشاء طلبه، طلب انشایی بکنی. بعثن نحو مطلوب الحقیقی، بعث میکنه به خاطر اینکه شما مبعوث بشی، یا لعجل البعث، یا در حالی که بعث میکنه شما رو به سمت چی؟ به اینکه برو بر من نونو برده بیار. پس اول گرسنگی بود، بعد نان مطلوب خارجی شد. یعنی چی؟ یعنی واقعا اراده من، فردی از اراده من به نان تعلق گرفت. تعلق اراده من به نان سبب شد که امر کنم. امر چیکار میکنه؟ باعث میشه شما بری نونو برداری بیاری. پس ببینید از این ور شکل میگیره تحریکن لا مراد الواقعی. این لا ینافی اتصافهی به طلب الانشائی، اشائی هم نیست، انشائیه. پس منافات نداره با این که بگیم این یک طلب انشائی پدید آمده. به عبارت دیگه امر ما طلب انشائی رو برد به عنوان معلول. علتش چی بود؟ طلب حقیقی. ول وجود الانشائی لکل شیء لیس الا قصد حصول مفهومه ای به لفظه. وجود انشائی یعنی چی؟ یعنی همین که من یک چیزی رو میارم به قصد این که شما این رو در خارج موجود بکنی. وقتی میگم آب بیار، میخوام یه فرد از آب آوردن رو در خارج موجود کنی. وقتی میگم بنشین، میخوام یک فرد از جلوس رو در خارج موجود کنی، فردی از این مفهوم رو ایجاد کنی. کان هناز طلب حقیقی اولم یکم. حالا میخواد علتش واقعا اون اراده نفسانیه باشه، میخواد هم دست انداختن باشه، شوخی باشه. اینجا به نظر میرسه یه نکته ای رو میشه در رابطه با این عبارت آقای آخون بهش اشاره کرد، این وجود انشایی لکل شیء لیس الا قصد ظاهرا باید بشه لیس الا بقصد، چون وجود انشایی قصد نیست، وجود انشایی بقصده اینه، ولی خود وجود انشایی که قصد نیست. نه نه رابطه با اونا نداره، نه کنید رو اون روزه نرید، توجه به این بکنید، ما حسر فرمایش آقای شیخ و آقای آخوند رو تو صفحه 24 گفتی، ما حسر فرمایش آقای شیخ اینه که میگه هیئت امر مصداق امر رو برده، وقتی متکلم میگه اجلس یعنی یک فرد از طلب انشائی نسبت به جلوس حاصل شد، لذا چون وقتی فرد قابل اطلاق نیست بهش میگیم چرا یک فرد، استدلالش اینه میگه اجلس مطلوب مولا رو ایجاد میکنه، اونی که مطلوب فرده مفهومش. ما اصل فرمایش آقای آخون که حرف درستیه اینه، می فرماید آقا ما طلب بر دو گونه است، طلب حقیقی طلب انشایی. از نظر بیرونی نگاه بکنیم ما در مرحله اول علتی داریم، مثلا گرسنگی، بعد این گرسنگی یک اراده‌ای در ما ایجاد میکنه به نسبت به نان، این اراده اراده واقعی است، همینم هست که ما بهش میگیم مطلوبون، مطلوب واقعی ناشی از این اراده است. این اراده علت میشه که من امر کنم، امر مفهوم طلبه رو مبنای خودش، مبنای ما این نبود، این مفهوم طلبه که شما میفهمی پامیشی میری نون خارجی رو میاری، پس اینی که ما میفهمیم مطلوب طرفه اینه که این امر معلول از این طلب واقعی است، این اراده واقعی است. پس درسته آوردن نان مصداقی از اراده به او تعلق گرفت و لذا چون مصداق اراده بود شد مطلوبان، اما نه مصداق اراده انشائی که امر باشه، بلکه مصداق اراده حقیقی که علت پیدایش امر باشه. چرا حرف آقای آخونه این که شما میگید مطلوب اوست، یعنی این در دل او میخواد واقعا خواستش مصداق نون بیاره، خب برای ممکنه هزار تا چیز شما بخوای نشه، نمیتونم بگم میخواد. من نمیگم جدی نیستی، خب مطلوب تحقق پیدا نمیکنه، ولی مطلوب که هست، یعنی به عبارت دیگه مطلوب به سرانجام نمیرسه، ولی شما الان مطلوبت اینه که پلو بخوری گیرت هم نمیاد، ولی مطلوبت که هست. در هر صورت این بحث واقعیتش اینه که این بحث رفتی به اینجا نداره، علت این که اینجا آوردیمش این که چون آقای آخوند مرحوم آقای شیخ تو این بحث آوردن اینو باید میآوردیم که بحث کفایه حل شه، ولی ربطی به این بحث نداره. حالا اینکه اساسا وضع آن موضوع لخاصه یا وضع آن موضوع لهام جای خودش، اینی هم که هر کسی چه مبنایی اتخاذ کرد اینم جای خودش. ماحصل کلام این اشکالی که آقای شیخ به حضرت آخوند گرفت وارد نیست، اما این سوال مطرحه. حالا سلمنا وضع آن موضوع لخاص، آیا نمیتوانیم اطلاق جاری کنیم؟ آقای آخون که همه پذیرفت، گفت اگه وضع موضوع خاص باشه اطلاق نمیشه جاری کرد. اما سوال ما اینه اگر وضع موضوع خاص بود امکان جریان اطلاق نیست نسبت به این قضیه فرق داره.